ساعت 16 در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام، روز چهارشنبه شما بخیر. کامبیز غفوری هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر 27 شهریور 1398. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما پیش از آغاز تحلیل ها، گزارش ها و گفتگوها، نگاهی داشته باشیم به مشروع خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حملات اخیر به دو پالایشگاه عربستان سعودی را هشداری از جانب حوثی‌ها برای پایان دادن به جنگ یمن دانست و با رد دخالت ایران در این حمله از آنچه اتهامات حداکثری آمریکا خواند انتقاد کرد.
فشار اقتصادی داشتید، فشار روانی داشتید، حالا می‌خواید یک فشار دیگر هم وارد کنید، اتهامات جدید. تو حالا فشار اقتصادی حداکثری بود، حالا شده تهمت‌های حداکثری، اتهامات حداکثری.
آقای روحانی این اظهارات را روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ایران بیان کرد. مقام‌های در دولت آمریکا ایران را عامل حملات اخیر به دو پالایشگاه عربستان که باعث کاهش نیمی از تولیدات نفت این کشور شد دانستند. مقام‌های عربستان با درخواست از کشورهای مختلف دنیا برای واکنش به این اتفاق گفتند در حال تحقیق درباره آن هستند. در همین حال سفیر عربستان سعودی در بریتانیا روز چهارشنبه به بی بی سی گفت تقریبا مطمئنیم که این حمله از سوی ایران انجام شده است. خبرگزاری های ایران میگویند به دلیل صادر نشدن ویزای هیئت مقدماتی سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران به آمریکا، احتمال لغو این سفرها وجود دارد. هیئت مقدماتی گروهی است که معمولاً پیش از سفر مقام‌های بلندپایه برای تنظیم و اجرای برنامه‌های سفر به کشور مقصد می‌رود. خبرگزاری ایسنا گفته است که به دلیل صادر نشدن ویزاها، دولت ایران در حال تصمیم گیری در مورد انجام یا عدم انجام این سفر است. در همین حال محمد جواد ظریف به خبرگزاری تصمیم گفته است تاکنون برای او هم ویزای سفر صادر نشده است. بر مبنای برنامه پیشتر اعلام شده قرار بود آقای ظریف صبح جمعه 29 شهریور و حسن روحانی روز دوشنبه اول مهر ماه تهران را به مقصد نیویورک ترک کنند. سخنرانی حسن روحانی در 74 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای روز چهارشنبه هفته آینده برنامه ریزی شده است. فدراسیون جهانی جودو روز چهارشنبه امروز اعلام کرد کلیه فعالیت‌های فدراسیون جودو ایران را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورده است. تصمیم فدراسیون جهانی جودو به دنبال اتفاقاتی که در دوره اخیر مسابقات جهانی این رشته ورزشی برای سعید مولایی جودوکار ایرانی افتاد گرفته شده است. در بیانیه فدراسیون جهانی جودو گفته شده است که این نهاد مطلع شده است که مسئولان ایرانی از سعید مولایی جودوکار وزن منهای 81 کیلوگرم ایران خواسته بودند که به دلیل احتمال رویارویی با ورزشکار اسرائیلی از مسابقات کنار بکشد. سعید مولایی در آن مسابقات با اعلام این موضوع گفته بود که مسئولان فدراسیون جهانی جودو به او اطمینان دادند که در مسابقات المپیک سال آینده به عنوان عضوی از تیم پناهندگان شرکت خواهد کرد. شمارش بیش از 90% آرا در انتخابات اسرائیل نشان دهنده رقابت بسیار نزدیک بنیامین نتانیاهو و رقیب اصلیش بنی گنتس برای کسب عنوان نخست وزیری است. بر اساس آرای شمارش شده، هر دو حزب اصلی، حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو و حزب راست میانه آبی و سفید به رهبری ژنرال پیشین بنی گنتس، 32 کرسی مجلس اسرائیل را کسب کردند. با این نتیجه آویگدور لیبرمن وزیر سابق دفاع که از سیاستمداران تندرو به شمار می رود و حزب ملیگرای اسرائیل خانه ما می توانند نقش تعیین کننده‌ای در مناسبات پس از انتخابات و تشکیل دولت داشته باشند. آقای لیبرمن پیشتر گفته بود فقط به یک دولت ائتلافی متشکل از حزب لیکود و ائتلاف آبی و سفید خواهد پیوست. و در نهایت اینکه عربستان سعودی میگوید به ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان میپیوندد. هدف از تشکیل این ائتلاف حفاظت از حمل و نقل دریایی و کشتیرانی بین المللی اعلام شده است. این تصمیم دولت عربستان بامداد امروز و همزمان با سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به ریاض از سوی خبرگزاری رسمی عربستان اعلام شد. پیشتر اعلام شده بود که علاوه بر آمریکا استرالیا، بریتانیا و بحرین نیز در ائتلاف دریایی در آب‌های جنوب ایران شرکت خواهند کرد. اسرائیل هم گفته است از این ائتلاف پشتیبانی اطلاعاتی می‌کند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که مشروح خبرها رو برامون گفت. اگر به اینترنت دسترسی دارید همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها رو بخونید و بشنوید و اما آنچه که در این مجله خواهید شنید. عربستان به ائتلاف دریایی آمریکا برای حفظ امنیت آب‌های جنوبی ایران خواهد پیوست. در این باره گزارش و گفتگوی زنده خواهیم شنید. از انتخابات پارلمانی اسرائیل خواهیم گفت.
در حالی کوتاه مدت یکی از سناریوهایی که احتمالش بالا هستش این هستش که دولت اتحاد بین حزب لیکود و حزب آبی سفید تشکیل بشه.
گزارشی درباره اعتراض کارگران هپکو داریم. در نیم ساعت پیش رو نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به تمام این مسائل. اگر با ما بمانید. مسئله بحران در منطقه خلیج فارس در پی حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی کماکان در صدر خبرهاست. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو همراه منه. رویا، آخرین خبرها در این زمینه چه؟
خبرهای کوچک و بزرگ خیلی زیادی در این روزها منتشر شده در این مورد کامبیز، مخصوصا در واقع بعد از حمله پهبادی منتسب به یمنی ها که یمنی ها خودشون مسئولیتون رو بر عهده گرفتن بر یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت عربستان. برای اینکه مخاطبانمون یکم پیشینه ماجرا رو هم بدونن باید بگم که در طی این چند روز یکی از متهمان این حمله به طور غیر واضح ایران مطرح شده، البته بعضی جاها هم به طور واضح نام ایران برده شده. امروز خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردن که روز دوشنبه، یعنی دو روز پیش، ایران یادداشتی رسمی رو از طریق سوئیس به آمریکا فرستاده و در اون پیام اعلام کرده که اتفاقات آرامکو کار ایران نبوده و این موضوع رو تکذیب کرده. در این یادداشت اومده که اگه اقدامی علیه ایران صورت بگیره با پاسخ ایران روبرو خواهد شد و البته در نامه تاکید شده که دامنه پاسخ محدود به منشأ تهدید نخواهد بود. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران هم دخالت در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو رو رد کرده. دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی هم سیاست راهبردی ایران رو کاهش تنش دونسته اما تاکید کرده که ایران برای مواجهه با هر قصد و اقدامی در تعرض به ایران آمادگی داره. اما اون چیزی که در واقع همین چند دقیقه پیش خبرش منتشر شد، مصاحبه حسین امیر عبداللهیان مدیر کل امور بین الملل مجلس که نزدیک به جناح اصولگرا شناخته میشه با رادیو ایران هست که در اون گفته که مدعی شده که عربستان سعودی امنیت ایران رو در مرزهای شرقی مورد مخاطره قرار میده و به گفته آقای امیر عبداللهی در جای دیگری پاسخ رو توسط دوستان جمهوری اسلامی دریافت میکنه.
آقای روحانی هم امروز صحبت کرده در این باره. آقای روحانی چی گفته در این باره؟
آقای روحانی یک بار دیگه بر مواضع رسمی ایران پافشاری کرده و گفته که ایران در حمله به سایت‌های نفتی عربستان هیچ دخالتی نداشته، تأکید کرده که یمنی‌ها خودشون به ریاض واکنش نشون دادن. همونطور که در خبرها هم شنیدیم گفته که تا حالا فشار اقتصادی حداکثری بوده، حالا تهمت‌ها حداکثری شده و همینطور گفته که یمنی‌ها از طریق حمله به مراکز نفتی و نه مناطق مسکونی سعی کردن به عربستان هشدار بدن. بخش از صدای آقای روحانی رو با هم بشنویم.
اینا یک مرکز صنعتی رو حمله کردن برای اینکه به شما هشدار بدن. درس یاد بگیرید از این هشدار، به فکر این باشید که جنگ در منطقه
صحبت‌های روحانی رو شنیدیم. موضع طرف آمریکایی چیه؟ حالا اظهارات مختلف و متفاوتی رو از واشنگتن شنیدیم تا به حال.
دیروز واشنگتن اعلام کرد که مایک پومپئو برای ملاقات با مقامات عربستانی به این کشور سفر کرده. تا الان هیچ خبری از اینکه آقای پومپئو به عربستان رسیده یا نه منتشر نشده، احتمالاً همچنان در سفر هست. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که ایالات متحده در حال ارزیابی شواهد مربوط به نقش ایران در حمله به تأسیسات عربستان سعودی و گفته که آمریکا آماده دفاع از منافع خودش و متحدانش در خاورمیانه است. این در حالی که پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که به دنبال جنگ نیست. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا اون هم تاکید کرده برای اینکه برای تعیین چگونگی واکنش به حملات اخیر علیه تأسیسات نفتی عربستان در حال مذاکره با متحدان خودش است. ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم گفته که گزینه نظامی تنها یکی از گزینه‌ها برای واکنشه.
خب سرانجام برسیم به عربستان، ریاض چی میگه؟
قرار هست در همین ساعات احتمالاً بودن، وزیر دفاع عربستان یه مصاحبه مطبوعاتی داشته باشه. گفته شده که در این مصاحبه مطبوعاتی از بازمانده های سلاح هایی که در حمله به تأسیسات نفتی عربستان استفاده شده که میگویند ساخت ایران هست، قرار هست رونمایی بشه، توضیحاتی در مورد اون داده بشه. البته تا به اینجا باید بگیم که عربستان خیلی محتاطانه واکنش نشون داده، هیچ وقت به طور مشخص ایران رو متهم به حمله به خودش نکرده و همیشه گفته که گروه هایی هستند که پشت این حمله قرار دارن. سفیر جدید عربستان سعودی در لندن گفته که ریاض قصد نداره که در پاسخ به حمله علیه تأسیسات نفتی عجله کنه و تاکید کرده که عربستان هرگز در خاورمیانه دنبال درگیری نبوده.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد همکارم که در استودیو ما رو در جریان آخرین خبرها گذاشت. در همین زمینه حسین آقایی پژوهشگر امور بین الملل در ازمیر ترکیه از طریق خط تلفن با ماست. خوش اومدید آقای آقایی. در گزارش همکارم هم شنیدید ایران رسما یادداشت از طریق سوئیس به آمریکا ارسال کرده، با تکذیب دست داشتن در اتفاقات آرامکو گفته که اگر اقدامی علیه ایران صورت بگیره دامنش محدود به منشأ تهدید نخواهد بود. سطح تنش‌ها رو چطور ارزیابی میکنید در مجموع؟
خب به نظر میرسه که سطح تنش‌ها حقیقتاً بالا هستش و من تصور میکنم که حالا اگرچه ما نمیدونیم که چه بازیگری یا بازیگر دولتی و یا بازیگر غیر دولتی پشت این حملات بوده، ولی همینطوری که ما در واقع موضع عربستان ما این رو شاهد هستیم، کمی محتاطانه رفتار میکنه. حتی آمریکا هم اگرچه به نظر میرسه که ایران رو گفته مسئول حمله به تأسیسات آرامکو هستش، ولی به نظر میرسه که توپ رو در زمین عربستان انداخته که میگوید که اگر شما واقعا به این نتایج رسیدید که این نتایجتون همین هستش که این حمله توسط ایران انجام شده، خب شما باید این رو اعلام بکنید. ولی خب عربستان از بیم اینکه مبادا مجبور باشه که بخواد واکنش نشه در این واکنشی نشون بده در این شرایط، فکر می‌کنم بی‌ناک هستش. ولی گمان می‌کنم اساساً اگر به لحاظ منطقی بخوایم نگاه بکنیم، اگر بر فرض جمهوری اسلامی هم پشت این حمله دست داشته باشه، خیلی غیر منطقی نیست. به گمان من دلیلش هم این هستش که سعی می‌کنه با توجه به اینکه فشار حداکثری آقای ترامپ کماکان بدون وقفه ادامه داره، سعی بکنه که از این طریق اون صفحه شطرنج رو، قواعد بازیش رو به نفع خودش تغییر بده. و این صفحه شطرنج همونطور که می‌دونیم به دلیل تحریم‌ها به نفع آمریکا هستش، به همین خاطر قواعد بازی رو برهم بزنه تا از این طریق وادار بکنه آمریکا رو که اون تحریم‌های نفتی رو لغو بکنه، به اینکه حداقل از اون فشارها بکاهد.
آقای روحانی میگه سیاست فشار حداکثری برای ایران جواب نداده و آمریکا به گفته او به دنبال سیاست اتهام حداکثری است. حالا چه اتهام چه ارتکاب، موضع تهران الان در جامعه بین الملل بعد از این واقعه چطور ارزیابی میشه؟
من گمان میکنم این نکته مهم است، اینکه چه نگاهی بعد از این حملات به تهران بشه. ببینید همونطور که شما اشاره کردید در صحبتاتون، من فکر کنم به دلیل موضع محتاطانه‌ای که عربستان و تا حدی آمریکا هم حتی اتخاذ کرده و اساسا بازیگران دیگر، دقیقاً دلیلش همین بیم و نگرانی این بازیگران نسبت به بروز یک جنگ یا درگیری نظامی تمام عیار در منطقه و حتی در ابعاد بین المللی است. اگر بخواهن که یک اقدام نظامی فوری یا شتاب زده رو علیه ایران در دستور کار قرار بدن، سعی میکنن خویشتنداری بکنن. یعنی آمریکا میدونه که اگر دست بزنه به یک اقدام نظامی علیه ایران، جمهوری اسلامی احتمالاً منطقه به احتمال زیاد، یعنی احتمال قریب به یقین، منطقه رو درگیر نارومی و آشوب خواهد کرد. و اون وقت زمانی که آمریکا بخواهد که تسلیم بکنه جمهوری اسلامی رو در اون شرایط به لحاظ نظامی و قدرت آمریکا رو نشون بده، مجبور هستش که به خاک ایران حمله بکنه. برای حتی ممکن هستش به تهدید به استفاده از بمب اتمی هم پیش بریم. این مسئله بسیار جدی هستش. عربستان هم در واقع نگران هستش که بخواد اگر اعلام بکنه اسم ایران رو به طور رسمی به عنوان حالا عامل این حمله، اگر تحقیقاتشون به پایان رسید، میتونه همه بازارهای نفتی رو دوباره دچار شوک بکنه. میدونه که حمایت جدی آمریکا رو در این زمینه نداره و اساسا در اون راسته در واقع سند سوش مانداز بی سی نیاز نداره که بخواد یک بحران ایجاد بشه. یک نکته در آخر اشاره بکنم، موضع فرانسه است به نماینده از اروپا که بسیار مهم هست. اینجا هم فرانسه سعی میکنه که همچنان به اون ابتکار عمل آقای ماکرون برای حالا اون دریافت مجوز تخصیص کانال اعتباری 15 میلیاردی یا اساسا بازگذاشتن در گفتگو بین تهران و واشنگتن نسبت به اون امیدوار هستش. من گمان میکنم در تحلیل نهایی در هفته آینده به احتمال زیاد، من اینو گمان میکنم که در مجمع عمومی سازمان ملل اسناد و شواهدی که نشون بده که حمله به تأسیسات نفتی آرامکو کار ایران بوده رو اینجا نمایش خواهند آورد و سعی میکنن که از این طریق یک اجماع سیاسی رو و یک فشار روانی گسترده رو علیه جمهوری اسلامی تحمیل بکنن که هم بی اعتبار و بی حیثیت بشه جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و هم فشار سیاسی بر جمهوری افزایش پیدا بکنه که بدونه که هیچ راهی جز در واقع امتیاز دادن نداره برای اینکه بخواد یک گشایش حاصل بشه، وگرنه ترامپ به گمان من این فشار حداکثری رو کاهش نخواهد داد، حتی افزایش هم خواهد داد.
آقای خیلی کوتاه لطفاً، بسیاری از کشورها برای اینکه مستقیما انگشت اتهامو ببرن طرف جمهوری اسلامی احتیاط کردن، دلیل این هم چی میتونه باشه؟
همونطور که اشاره کردم به دلیل همین نگرانی از بروز یک جنگ یا درگیری تمام عیار در منطقه و حتی در ابعاد بین‌المللی خواهد بود. من فکر می‌کنم این بازیگران عرصه روابط بین‌الملل برخلاف جمهوری اسلامی در غالب مواقع سعی می‌کنن که مثل جمهوری اسلامی آرمان‌گرایانه و یا ایدئولوژیک رفتار نکنن، سعی می‌کنن خویشتن‌داری به خرج بدن. و من اشاره کردم که می‌دونم که عربستان سعودی و آمریکا به این اقدام اگر ثابت بشه کار ایران بوده واکنش نشون بدن، ولی واکنش به صورت عملیات نظامی و یک حمله احتمالاً نخواهد بود و شاید حملات سایبری یا مورد هدف قرار دادن مواضع ایران در منطقه در سوریه و عراق باشه، اونم با کمترین درصد خطر برای بروز یک درگیری. ولی عملاً من گمان می‌کنم که احتمال درگیری نظامی گسترده بسیار بسیار پایین است.
سپاسگزارم حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل که از ازمیر ترکیه همراه ما بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها شنیدید، نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل حاکی از رقابت بسیار نزدیک بنیامین نتانیاهو و رقبای اوست. در همین رابطه ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار مقیم اسرائیل گفتگویی داشتم. نخست از او درباره آخرین نتایج انتخابات پرسیدم. فرنوش رام:
آخرین داده‌های مربوط به ستاد مرکزی انتخابات اسرائیل مربوط به 92% از آراء شمرده شده در سراسر اسرائیل هست که نشون میده که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو 32 کرسی رو به دست آورده، دقیقاً تعداد مساوی با کرسی‌های ائتلاف آبی سفید به رهبری ژنرال ذخیر بنی گانتس. اما در میان احزاب دیگه این ائتلاف اعراب اسرائیل هست که در واقع به سومین حزب تبدیل شده و 12 کرسی از 120 کرسی مجلس اسرائیل رو به دست آورده. حزب اسرائیل خانه ما به رهبری اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسبق 9 کرسی رو به دست آورده. حزب مذهبی ش"س که مربوط به یهودیان شرقی تبار یا سفارادی، اونها 9 کرسی رو به دست آوردن. حزب اولترا ارتودکس یهودیت توراتی که یهودیان فوق مذهبی غربی تبار یا اشکنازی هستند، 8 کرسی رو به دست آوردن. حزب راستگرای افراطی یمینا 7 کرسی رو به دست آورده که این تنها حزبی بود که متعلق به خانم ایلت شکر وزیر دادگستری اسبق و فوراً هم شب گذشته اینا ائتلافشون از هم پاشید و در واقع دارن تبدیل به 2 تا حزب میشن. بعد از اونا ما 2 تا حزب دیگه داریم: حزب قدیمی کارگر که 6 کرسی به دست آورده و اردوی دموکراتیک که اونها 5 کرسی رو به دست آوردن. این صحنه آرایی نشون میده که در مجموع جناح راست 56 کرسی رو داره و جناح میانه و چپ 55 کرسی رو دارن و فردی که در این میان میتونه تعیین بکنه اویگدور لیبرمن هست، رهبر حزب اسرائیل خانه ما.
خانم رام، نتیجه 8% آرا تا به حال اعلام نشده، آیا اگر اعلام بشه این میتونه توی مناسبات کرسی هایی که دو حزب برتر یعنی لیکود و ائتلاف آبی سفید به دست آوردن تغییر قابل ملاحظه ایجاد بکنه؟
نه خیر، ممکن است که یکی دو تا کرسی از این طرف از اون طرف، در هر حال بنبستی که به وجود آمده ادامه پیدا خواهد کرد، اما این بنبست بیشتر برای حزب لیکود و برای شخص بنیامین نتانیاهو که این انتخابات نبرد بقای اون بود، رفراندوم در مورد شخص اون بود، حتی در مورد همسرش بود که مداخلات بسیاری در امور کشوری میکنه در مورد نتانیاهو است که اگر نخست وزیر نمونه، احتمال محاکمه و حتی زندانی شدنش در 70 سالگی بسیار بیشتر هست و این بنبست برای احزاب میانه و چپ کمتر هست. اما آقای نتانیاهو یک سیاستمدار و دولتمرد بسیار مجرب و به قول خود اسرائیلی‌ها یک شعبده بازیه که هر لحظه میتونه از زیر کلاهش یک خرگوشی رو بیرون بیاره و دیگران رو آچمز بکنه. اما مسئله در اینجاست که اینجا فرد نقش یک فرد بسیار مهمه و اون رئیس جمهوری اسرائیله که اون آیا حاضر هست در چنین وضعیتی تکلیف تشکیل دولت رو به بنی گانتس محول بکنه یا خیر.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل. در همین رابطه ساعتی پیش با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، گفتگو کردم. نخست از او پرسیدم که آیا همونطور که گفته می شود حیات سیاسی آقای نتانیاهو به این انتخابات وابسته است؟ مهیر جاودانفر:
در خیلی کوتاه مدت یکی از سناریوهایی که احتمالش بالا هستش این هستش که ما دولت اتحاد بین حزب لیکود و حزب آبی سفید تشکیل بشه و اینکه دو نخست وزیر داشته باشیم، نخست وزیرهای نوبتی باشن. این اگه مثلا فرض کنیم 4 سال دوران دولت خواهد بود، 2 سال آقای نتانیاهو خواهد بود و 2 سال آقای گنت. پس آقای نتانیاهو احتمالش وجود داره که دوباره نخست وزیر بشه، ولی ایشون جلسه استماع خواهند داشت در اوایل ماه اکتبر و اگر در این جلسه استماع نتونه قاضی رو قانع بکنه که این 3 پرونده علیه ایشون رو کنار بذارن، احتمالش وجود داره که در 1-2 ماه یا بعضی میگن حتی در 1 هفته بعد از جلسه استماع ایشون 3 کیفرخواست دریافت بکنه که این میشه گفت ضربه بسیار بزرگی و میتونه به سمتش و به عنوان یک سیاستمدار ارشد اسرائیل بزنه. ولی اینکه در آینده دراز کوتاه مدت احتمالش این وجود داره که آقای نتانیاهو دوباره نخست وزیر بشه، ولی در یک دولتی که 2 نخست وزیر نوبتی خواهیم داشت.
آقای جاودانفر، نتیجه این انتخابات، اینکه بنی گانتس، بنیامین نتانیاهو یا فرد دیگری مأمور تشکیل دولت بشه یا همونطور که گفتید دولت ائتلافی دو سال تشکیل بشه، آیا موضع دولت اسرائیل در قبال تهران هم تغییر خواهد کرد؟
اصلا نه. یکی از مسائلی که در اسرائیل واقعا فراحزبی هستش، مسئله روبرویی با حضور نظام جمهوری اسلامی در سوریه و در عراق هستش و در لبنان، و این به خاطر چند دلیل هستش. یکی از این که نظام جمهوری اسلامی نه فقط ضد صهیونیسم هستش، بلکه ضد مردم اسرائیل هم هستش و حتی عناصر یهودی ستیزی در اون دیده میشه، مثل نمایشگاه هولوکوست و اظهارات آقای خامنه‌ای در سال 2010 که ما نه فقط ضد دولت اسرائیل هستیم بلکه ضد مردم اونا هم هستیم. پس این مسئله کاملا فراحزبی هستش و بستگی به نخست وزیر نداره. سیاست های اسرائیل همونطور که بودن بعد از انتخابات ادامه خواهند یافت.
خب با توجه به اینکه نقش آویگدور لیبرمن هم تعیین کننده است در تشکیل دولت آتی، این چه تأثیری میتونه داشته باشه در موضع احتمالی آینده دولت اسرائیل در قبال ایران؟ آیا هیچ تأثیری میتونه داشته باشه حضور آقای لیبرمن؟
الان آقای لیبرمن نقش کلیدی نداره، چون آقای نتانیاهو تنها، خودمون میدونیم که نمیتونه دولت تشکیل بده و تنها رایی که براش مونده این استش که با حزب سفید و آبی دولت تشکیل بده و این دو طرف هر دو حزب به اندازه کافی کرسی دارن که دولت تشکیل بدن بدون آقای لیبرمن و بنابراین به احتمال زیاد تاثیرگذاری آقای آویگدور لیبرمن در دولت آینده اتفاقا میتونه کمتر از چیزی باشه که خیلی از ما فکر میکردیم قبل از انتخابات.
آقای جاودانفر، به عنوان آخرین سوال، از حالت بین الملل برگردیم به سیاست داخلی اسرائیل، میتونیم اینطور تلقی کنیم نتایج انتخابات رو که افکار عمومی اسرائیل از رأی دادن به احزاب راست به سمت میانه تغییر کرده؟
نه، اینا که میدونستیم. چیزی که جالب هستش این هستش که در اسرائیل این که مردم، به نظر من یکی از بزرگترین نتایج این انتخابات این هستش که مردم از نقش احزاب متدین در سیاست اسرائیل دارن خسته میشن. نه اینکه ضد دین هستن، نه، خیلی از اکثریت این کشور یهودی هستن و افتخار میکنن به دین خودشون، ولی اینکه دیده میشه که مثلا یک جوان اسرائیلی سکولار بعد 3 سال سربازی بره، بعد بیاد بره پول دانشگاه خودش رو بده، ولی کسی که متدین هستش سربازی نمیده و بعد به جز این میاد از دولت یارانه دریافت میکنه برای تحصیلات در حوزه های دین یهود، یشیوا، و بعضی هم که وقتی هم خونه میگیرن براشون یافتن خونه که دولت اونها کمک مالی میکنه خیلی از آسان تر هستش از کسی که سربازی رفته و دینی نیستش. پس به نظر من این واقعا مردم اسرائیل دیگه به این سمت دارن میرن که میخوان سعی بکنن که بیشتر برابری باشه در مورد این مسئله.
گفتگو رو شنیدید با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل درباره انتخابات پارلمانی این کشور.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنی جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خبرگزاری ایلنا از آزادی سه کارگر بازداشتی شرکت هپکوی عراق با سپردن تعهد و قرار وثیقه خبر داد. این کارگران عصر روز سه‌شنبه با موافقت مراجع قضایی آزاد شدند. حمله به کارگران هپکو اعتراضهایی را به همراه داشته. روزبه بلحری در این باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی آزادی 3 تن از کارگران شرکت هپکو، دادگاه برای 4 تن از کارگران این شرکت که در زندان مرکزی عراق به سر می‌برند، خواستار وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی و همچنین برای 21 کارگر بازداشتی دیگر خواستار فیش‌های حقوقی شده است. این اخبار همزمان با ادامه اعتراض صنفی 100 کارگر هپکو در داخل این واحد صنعتی در روز چهارشنبه انتشار یافتند. این کارگران روز سه‌شنبه نیز در داخل شرکت هپکو تجمع کرده بودند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داد که کارگران شرکت آزراب هم عصر روز سه‌شنبه با حضور در شرکت هپکو با دادن شعارهای حمایت خود را از کارگران اعلام کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران هپکو با قوت دنبال می شود و 500 هزار تومان به عنوان بن خرید به تمامی کارکنان هپکو پرداخت شده و پیگیری برای پرداخت 2 ماه معوقات حقوق و مزایای آنان در حال انجام است. علی آقازاده استاندار استان مرکزی در مورد خواسته های کارگران به تلویزیون ایران گفته است:
خواسته اصلی کارگران پرداخت حقوقه. خب کارگران به خاطر اینکه حقوقشون دیر شده، البته الان 2 ماه حقوق یعنی تیر و مرداد رو کارگران طلب دارن و شهریور هم الان تمام میشه 3 ماه، یه معوقه جزئی هم از 2-3 ماه اول امسال دارن.
پیشتر اعلام شده بود که کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی سازی این شرکت خواستار پرداخت چندین میلیارد تومان دستمزد معوقه، تعیین تکلیف سهامداری و انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره جدید هستند. در این حال بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی مسدود شدن خط آهن از سوی کارگران هپکو را غیرقانونی و جرم دانست و افزود با وجود درخواست و حضور مقام ارشد استان در بین کارگران معترض، این افراد بر اقدام غیرقانونی خود اصرار کردند که منجر به اتفاقات به گفته او ناگوار شد. از سوی دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و گروه اتحاد بازنشستگان حمله به کارگران هپکو را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی آنها شدند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی و صنفی کارگران در ایران می‌افزاید:
با توجه به سیاست فشار حداکثری که جمهوری اسلامی الان در رابطه با فعالین کارگری گرفته، که فقط شما کافی به حکمایی که راجع به هفت‌تپه دادن 8 سال 14 سال 18 سال زندانی که به فعالین کارگری دادن و این برخورد بسیار خشن و بی‌رحمانه‌ای که با هپکو کردن کاملا نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی داره سیاست ضد کارگری خودش رو به اوج خودش میرسونه. اقداماتی که کارگراش هپکو کردن در تمام کشورهایی که امضا کننده معاونت‌نامه‌های سازمان جهانی کار هستن، اقداماتی از معمولی رایج و همه ازش استفاده میکنن. در همین فرانسه که ما هستیم بارها و بارها راهبندان، اشغال کارخانه، اشغال اون منطقه که کارخانه توش هست از طرف کارگرها اتفاق افتاده و در هیچ کجا پلیس رو با اون بی‌رحمی به جان کارگرها نمی‌اندازن.
در این حال به نوشته ایلنا، علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت که برخورد قهری و بازداشت کارگران مورد تایید این تشکل نیست و نباید با کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و ناچاراً به خیابان آمده برخورد قهری صورت بگیرد. همچنین علی ابراهیمی نماینده مجلس از شازند گفت نباید اعتراض کارگری موجب شود که امورات کشور مختل شود، ولی سیستم امنیتی، دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید بدانند که کارگران فقط و فقط در راستای مطالبات خود اعتراض کردند، لذا نباید برخورد قهری و نامهربانانه با آنان انجام شود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، هپکو که در سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرد، در اوج پیشرفت در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. از آن هنگام این شرکت دچار مشکلات اقتصادی گسترده‌ای شده است.
گزارش همکارم روزبه بلهری رو شنید. ساعت 16:29 است در ایران. به پایان مجله بعد از ظهر چهارشنبه رادیو فردا میرسیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارشها از جمله برنامه‌های رادیویی رو در وبسایت رادیو فردا بشنوید. من کامبیز غفوری ادامه روز و شب خوبی رو براتون هر جای جهان که هستید آرزو میکنم. با دیگر برنامه‌های رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.